بسم الله الرحمن الرحیم عن الباقر علیه السلام من کذب غیظا و هو یقدر علی امضاء حش الله قلبه امنا و ایمانا یوم القیامه. روایت شده که امام باقر علیه السلام میفرمان که کسی که خشمشو فرو ببره و کنترل کنه و اظهار نکنه در حالی که میتونست امضاء، یعنی در حقیقت اعمالش کنه. خب یکی میتونه یکی نمیتونه، اون که نمیتونه دیگه خب خیلی هنری نیست، ولی اگه میتونه و با این حال خشم و فرو ببره نتیجهش این میشه که خداوند متعال روز قیامت قلبش رو پر از امن و ایمان قرار میده. حشا یعنی پر میکنه، پر از امن و ایمان میکنه. خب روز قیامت روز امن و ایمان نیست، با اون عرصات و مشکلات وحشتناک و عجیب غریبی که وجود داره تو اون روز، شاید یکی از بزرگترین نعمت ها همین در حقیقت امنیت و ایمانی باشه که اونجا به درد انسان بخوره. لذا اگر انسان اینجا این امنیت رو به طرف مقابلش بده، اونجا خدا امنیت رو به این شخص میده. نه اونو نمیگن تو روایت بخشیدن، مراتب داره، بعضی ها میبخشن، بعضی ها یادشون میره، بعضی ها فقط فعلا همین مرحله است که برخورد نکنه. آره برخورد هم فیزیکی نیست که اونجا خشمش کنه که یه ماه بعد چنان زیرابشو میزنه خودش هم روش خبر نداره. خود کذب غیظ نیست دیگه، یعنی میذاره برای یه موقع، کلا دیگه این برخوردی نسبت به اون شخص نداشته باشه دیگه کلا. آره یه مدل بخشیدنه در حقیقت دیگه، ولی خب اون که از ته دل بخشه نه، این نیست، چون این یکمی این چیزه، این یکمی اختیاری نیست، خرابات خیلی رو خودش کار کرده باشه، این یه مرتبه بالاتریه. خب آقای باقری، آقای بوغیری، آقای بیطرفان، آقای پورشهریار، آقای جلیلی، خب شما اینا رو مباحثه کردید جلسه قبل، شما چی؟ اونایی که خوندم متنش مونده هنوز؟ اونو اشکال نداره متنش مطالب. آقای جمالی زاده پیش مطالب شده؟ چیست؟ مباحثه. آره آقای حسینی سید نیومده؟ آقای حسینی، آقای رحیم زاده، آقای عبادی مباحثه کرد؟ چرا؟ حالا حاضر هستید یا نه؟ حاضرید؟ به مباحثه کنید حتما. آقای فتح اللهی پر، آقای فرح بخش حتما مباحثه، آقای فیاض بخش، آقای قلعه پس مباحثهش کنید اینا رو. آقای کریمی هر دو تو بله؟ چرا؟ خب بعد کلاسه دیگه، ما هم دیروز نه مباحثه این درس اون اونجوری بعد کلاسه. آقای گمیزی نیومده، آقای مهرانپور دو تا بله؟ شما بعد کلاسه. شما این سیدی های فتویی رو دادم به شما؟
بله.
اونو دارید الان تو چیز؟
بله.
اونو نگاه کنید شماره اولین شماره شماره چنده؟ دست شما دارم کنید. آقای خب نازمی هست؟ آقای نوری شما با هم مباحثه میکنید دیگه؟
بله.
آهای روزه شد شما؟ آقای نوری؟ رفت بیاد یعنی؟ رفت بیاد یا صدق مصمم کنه که حاضر تو کلاس بوده بده؟ اولین جلسهش 212 همون 212 آخه تا چندش؟ آخه شماره آخرش چنده؟ بله 212 من خواهش میکنم، پشمون شدیم. خب آقای مقدس داده اون میارید چیزا؟ چه یک کتاب میخواستم؟ قبل خواست نیست، یک کتاب میخواستم بیارم، ایشون داشت گفتم بله خب این صفحه از همون بالا میشه رفت دیگه زر فکر کنم اومد همینه اینجوری
این صفحه هم چه از این قسمت هم میدونیم کنم فصله
خیلی نمیدونم کدوم فصله همین ولی اینجا نیست مثلا این چاپش برم کنم
دو تا چاپ داره هم تجربه تب جدید داره ولی قدیمش تو بود
تب جدیده این؟
این قدیمه بالش جدید
اینو بزنیم صفحه 60 من هم این من با این رو کردم صفحش درست خب بسم الله الرحمن الرحیم ما یه بار دیگه میخواییم مطالب جلسه قبل رو مرور کنیم منتها دیگه هم بعضی مطالبمون هم بعضی نکات عبارتی هست و هم بعضی مطالبی که از جای دیگه ارز خواهم خب خلاصه مطالب قبل این شد که عرض شد که دو قول هست در این که اختلاف کردن در این که آیا استعاره مجاز لغوی یا مجاز عقلی گفتیم مجاز لغوی به معنی اینی که لفظ در غیر موضوع لفظ استعمال بشه مراد اینه مجاز عقلی هم به معنی جعل ما لیس و به واقع ان واقعا یعنی چیزی که واقعیت نداره و فردیت نداره و مصداقیت نداره اونو مصداق قرار بدیم فرد قرار بدیم چیزی که واقعیت نداره واقع قرار بدیم یک تصرف عقلی بکنیم یک اعتبار عقلی بکنیم یک ادعایی فقط بکنیم اینا رو بهش میگن مجاز عقلی برخلاف اصطلاح مشهور مجاز عقلی که به معنی چی بود؟ اسناد فعل یا ما فی معناه الی غیر ما هو له دلیلی که اون آقای مجاز لغوی آوردن گفتن که مفصل به صورت صرف یا سپای تخته نوشته شد که خلاصش این بود که چون ما معنای مشبه رو اراده می کنیم از اون لفظ این از یه طرف از طرف دیگه یقین داریم که لفظ وضع شده برای مشبه هم به پس مشبه هم غیر مشبهه مشبه هم غیر مشبه هم بهه پس قطعا لفظ استعمال شده در غیر موضوع الله موضوع الله میدونیم چیه مشبه هم بهه لفظ استعمال شده در مشبه یعنی چه استعمال شده در مشبه یعنی اراده شده یعنی منظور ما از اثر همون رجل شجاعه این دلیل ایشون بود اون کسی که اومده بود گفته بود مجاز عقلیه گفته بود که ما با ادعا قضیه رو حلش میکنیم بدون این که احتیاج به چیز دیگه ای باشه میاییم میگیم که آقا این مشبه داخل میشه ادعا میکنیم که داخل هست در جنس مشبه هم به و فردی از افرادشه و در حقیقت اون مشبه هم به کلی ما مثل اثر که کلیه یستقه علال کسیرین هزار تا فرد داره یکی از فرداش همین زید شجاعه رجل شجاعه و این در حقیقت که اومدیم ما رجل شجاع و زید شجاع رو فردی از افراد شیر کل قرار دادیم این غلطه این یه دروغی بیش نیست به قول معروف اون تا دروغیه که چون پشتوانه داره غرض و عقلایی داره ما بهش میگیم ادعا اعتبار الا ادعا و اعتبار دروغه چون اومدی شما میگه که این شیره این شیر نیست که اون تا گفتیم چون غرضی پشت پردش هست این مصحح استعمال مصحح این تصرف وجود داره اندل اقلا خب وقتی این ادعا صورت گرفت دیگه اینجا رجل شجاع شد شیر و سلام وقتی این شیر شد دیگه ما الان بهش بعد از این تنزیل دیگه معامله همون معامله که با فلان شیر جنگل فلان شیری که تو باغ وحش دیده بودیم دیروز همون معامله رو باش میکنیم فرق بین این دوتا بعد از تنزیل نمیذاریم در نتیجه لفظ استعمال میشه در موضوع اللهش دیگه احتیاج نداریم بگیم که مراد از لفظ مراد از در حقیقت این شیر یک معنای دیگه است لذا تو رأی تو اسدن یرمی این آقا میگفت که رأی تو اسدن یرمی تفسیرش میشه همون شیر منتها تطبیق این شیر تطبیق این مفهوم شیر که حیوان مفترس باشه بر خارج به دو نحوه یکیش بر دو فرد داره یک فرد ادعایی داره یک فرد حقیقی داره دو تا هم شاهد آورد شعر آورد که گفت اگر اینو نگیم این ادعا رو قبول نکنیم هم تعجب تو این شعر درسته میشه هم نهی درسته میشه که اونا رو توضیحش دادیم بعد ردی که جناب خطیب داشت گفتش که ما لحن عبارتش تقریبا خیلی ظاهره که طوری گفت که کنه ادعارشون قبول داره، ما ادعا رو قبول داریم، این ادعا زیباست و جالبه و مقبوله، ولی این دلیل نمیشه که مستعمل باشه فی ما وضعت له، یعنی دلیل نمیشه که چون حال ادعا کردی لفظ استعمال بشه در موضوع لهش. چرا؟ به خاطر اینکه شما نهایت کاری که کردی اومدی این شیر رو صاحب دو فرد قرار دادی، یک فرد متعارف و یک فرد غیر متعارف. در صورتی استعمال میشد در موضوع له که مرادت از شیر اون فرد متعارف بود، در حالی که بالا بری پایین بیای بالاخره ادعا کردی و بالاخره گفتی که مراد از این شیر چیه، هر بالاخره مرادت شیره، خودت میگی ادعا کردی مرادت شیره، منتها کدوم شیر؟ شیر ادعایی، مراد تو شیر ادعایی، شیره ولی ادعایی. اون طرف میگفت ادعاست ولی شیره، این میگه درسته، خب ما این ورنگاه میکنیم شیره ولی ادعایی، ولی لفظ داره چی بس شده؟ شیره حقیقی. بازم استعمال میشه در غیر موضوع الله، این ردیه که ایشون در حقیقت گفتن. بعد اون شاهدش هم که گفتن تعجب و نهی رو گفتن از باب اینه که ما چون تو استعاره فرقش با تشبیه همینه که تو استعاره، حالا طبق نظر تفتازانی نه، طبق نظر خطیب تو استعاره تشبیه ما پشت پرده است، خودمون رو زدیم به فراموشی، ما با تشبیه کاری نداریم، که تشبیه واقعیت داره، یعنی واقعا ما اومدیم رجل شجاع رو به ذهن در واقع تو ذهنمون تشبیه کردیم، ولی عبارت رو یک جوری میاریم که انگار اصلا این تشبیه وجود نداره، واقعا این شیره. چون تناسی تشبیه وجود داره، یعنی تشبیه رو تناسی با به تفاعل داده، اینه خودمون رو زدیم به فراموشی، واقعا فراموشی در کار نیست، میدونیم یه تشبیه انجام دادیم، خودمون رو زدیم به فراموشی، به خاطر همین اونم به خاطر چرا این کارو کردیم، به خاطر مبالغه، به خاطر همین این تعجبانه به خاطر اون تناسی تشبیهه. این از این. امام تو تهذیب الاصول جلد 1، اون چاپ جدید رو عرض میکنم، اون چاپ قدیم نمیدونم صفحه شنده، جلد 1 صفحه 61 وارد بحث مجاز که میشن. خب میدونید که این تهذیب الاصول آیت الله سبحانی حفظه الله نوشتن، تقریرات درس امامه، ایشون انقدر حافظشون قویه میگفتن شنبه تا چهارشنبه میرفتن درس، چهارشنبه که تموم میشده، چون پنجشنبه که درس نبوده که، بعد میومدن خونه این یه هفته رو مطالبشون مینوشتن، در حالی که آیت الله سبحانی مطالب امام رو مینوشتن، در حالی که الان سر کلاس انسان میشنوه میره بیرون یادش میره، یک حافظه قوی داشتن، خیلی هم شسته رفته و ترتمیز نوشتن اینو. تنها تقریر درس امامی هم هست که تقریز امام بهش خورده، یعنی امام اولش تقریز دادن که تشکر کردن و که مرتعیده و این درسته، دو جلده، ولی خب سبک آیت الله سبحانی بالاخره تو اینجور موارد یک کمی اینه که مطالب تمام حالت ساندویچی مطرح میشه، یعنی خیلی مختصر و موجز و شسته رفته، یعنی خیلی بحث بدن و خیلی مفصل بخوان نه، مطالب در حقیقت خیلی مهم و اون کلیدی و به صورت موجز آوردن اینجا، کتاب هم میشن الموجز دیگه، ولی اینی که تقریز خورده دلیل نمیشه که بهترین تقریره، چون یه تقریری هم هست آیت الله لنگرودی رحمت الله علیه جواهر الاصول، ایشون نوشته که آی جوادی ظاهرا اون زمانی که این تقریر نوشته میشد هم مباحثه آیت الله لنگرودی آیت الله جوادی بوده که درس امام میرفتن و بحث میکردن و بسیار جامع و کامل اون تقریر، حالا ندادن دست امام تقریر هم ننوشته، ولی اون تقریر بسیار تقریر خیلی مفصلی، یا انوار الهدایه داریم، تقریرات مختلفی از درس امام شده، ولی این تنها تقریری که خب امام اولش نوشته که مثلا حالا تقریر دادن، به هر حال مرتعیده این تقریرات امام، لذا تقریرات آیت الله سبحانی از درس امامه. ایشون اینجا نوشتن که این حرف چیزو رد کردن، حرف خطیب رو رد کرده امام، یه تیکش رو فعلا میخوام بگم، اونم این که این عبارتی که ایشون آورده و رد به ان الادعاء لا یقتضی کونه مستعمله فی ما وضحت له، عبارت و لحنش رو دقت کنید تو حواشیم نوشتن، گفتیم که خطیب ادعا رو چیکار داره، خودش قبول داره، نمیگه ادعا قبول ندارم ادعا رو، ادعا به چه دردی میخوره، میگه ادعایی که تو میگی حرف تو رو نتیجه نمیده، مثل اون جریان ضربه و یضربه و اضرب که میخواست بلای تعمیر عمومی نتیجه بگیره و همه اینا درست، ولی نتیجه نمیده که استعمال شده در غیر موضوع، لحن عبارت یه جوری که ادعا رو قبول داره. خب بعد اینجا اومده گفته شما خب اون شعر که تعجب میکنی نهی میکنی، اینجا برای چی تعجب و نهی میکنی؟ قائلین به مجاز عقلی به اینا میگفتن که اگه ادعا رو ما میگیم ادعا شما قبول ندارید، تعجب و نهی برای چیه؟ بعد خطیب میگه فلل بنا علی تناس تشبیه. امام اینجا اشکال کرده که عبارتش اینه تو تهذیب الاصول، میگه و ما رد ما یقال فی رده، یعنی اون چیزی که گفته میشه در رد مجاز عقلی من ان تعجب و نهی عن مبنیان علی نسیان تشبیه، این همون تناس تشبیه، قضاء لحق المبالغه. اینجا آدرس متول داده، خب مختصر متول یکن دیگه، همین عبارته. خب مردودون به انه لولا الادعاء لما کان نسیان تشبیه وجهون، که اگر معنن لما کان نسیان تشبیه معنن ولا یقتضی حق المبالغه بل الادعاء هو الذی یصحح نسیانه و یؤدی به الغرض من المبالغه. میگه این تناس تشبیه رو وقتی تحلیل کنی خودتو زدی به فراموشی. چرا خودتو زدی به فراموشی؟ ریشش کجاست؟ همین ادعاست دیگه، پس نمیتونی اونو رد کنی. حالا این حرف درسته، به نظر میرسه این حرفی که امام زن درسته، یعنی به خاطر اینکه این زیبایی و اینا در حقیقت این که تناسی تشبیه، خب تناسی تشبیه مقابل ادعا قرار میگیره، تناسی تشبیه ریشه چستن ادعاست، یعنی چون ادعا شده چرا خودتو داری به فراموشی؟ چون ادعا کردی، تو واقع که تشبیه است ولی چون ادعا کردی. بعد عبارتی همیشه تفسیرین دامش میره میگه و دلالتن علا ان المشبه به حیث لا یتمیز عن المشبه به اصلا، یعنی سر سوزن، حتی ان کل ما یترتب علی المشبه به من التعجب من نه عن التعجب یترتب علی المشبه. امام میگه خب چطور میشه که مشبه سر سوزن از مشبهون به متمیز نیست؟ چطور میشه که هر چیزی که بر مشبهون به از احکام مترتب میشه عیناً بر مشبه هم مترتب میشه؟ آیا جز اینه که ادعا کردی که فردی از افرادشه؟ همینه دیگه. پس چرا میگی تناسی تشبیه ادعا رو نمیتونی با این رد کنی؟ خب منتها رد اصلی رو امام نیورده اینجا، یعنی فقط رفتش سراغ اون شاهد. اینجا عبارتی که با چند تا عبارت آورده، اصلا اون عبارت خطیب رو بحث نکردن که اینجوری فرار. حالا ما چیکار کنیم؟ عبارت رو بیاییم به امام اشکال کنیم، بگیم که آقا ما تو عبارت قبلیش میفهمونه که خطیب ادعا رو قبول داره، لذا شما که داری به این خطیب اشکال میکنی که گفته تناسی تشبیه و این با ادعا جور در میاد، اشکال میکنی که با این ادعا جور در میاد و خطیب ادعا رو قبول نداره، این حرف غلطه، بلکه خطیب هم ادعا رو قبول داره. یعنی امام مثلا ایشون در حقیقت به دقت حرف خطیب رو مثلا نفهمیدن. اینو بیاییم بگیم خب از این طرف این درست میشه، منتها یه مشکل دیگه از یه طرف دیگه پیدا میشه که نمیذاره اینو بگیم. اونم چیه؟ اونم اینی که خب اگر واقعا ایشون ادعا رو قبول داره که گفت رده به ان الادعا لا یقتضی کنه هم مستملتا فی ما وضعت له، پس تعجب و نه دیگه چرا یه دلیل دیگه برش میاره؟ ما وقتی شما خطیب اون خطیب اومد گفت من ادعا رو قبول دارم، نهایت یه چیز اضافه هم میگم، اونم این که ادعای شما لازمش این نیست لفظ در غیر موضوع الله استعمال، لفظ در موضوع الله استعمال بشه، بلکه ادعا هست لفظ هم در غیر موضوع الله هم استعمال شده. خب اون موقع اگه اون طرف برگرده بگه از خطیب بپرسه پس چرا تعجب و نهی رو، چرا ما تعجب میکنیم و نهی میکنیم، علت این تعجب و نهی چیه، خطیب چی باید برگرده بگه؟ همون ادعا دیگه. خطیب برمیگرده میگه مگه من گفتم ادعا رو قبول ندارم که تو دوباره داری بهش به من اشکال میکنی؟ من که گفتم ادعا رو قبول دارم، گفتم نتیجه ادعای تو این نمیشه که در موضوع الله استعمال بشه. دیگه سوال دوباره بر من نپرس که پس چرا تعجب و نه صحیحه. خب معلومه دیگه، چون خودت گفتی ادعای منم اون قبول دارم. خطیب رو نمیگه، برگشته دلیل رو عوض کرده، میگه و همه تعجب و نه فلل بنا علی تناس تشبیه، یعنی لال ادعا. اصلا این لحن عبارت اینجوریه، اون گفت لل ادعا این و لحاظا، یعنی لل ادعا صحه، اون گفت نه فلل بنا. اصلا لحن عبارت خیلی تمام سریعه، فلل بنا علی تناس تشبیه، یعنی لال ادعا، پس ادعا قبول نداره. اگه ادعا اینجا قبول نداری، خب اینو اگر اینجوری بیاییم به خطیب اشکال کنیم، اشکال امام وارد میشه. یعنی امام این عبارت رو که دیده گفته راست میگه، در حقیقت ظاهر این عبارت اینه که ادعا رو قبول نداره و اشکال بهش وارده که آقا تناسی تشبیه قوامش به ادعاست، یعنی این تناسی به خاطر ادعاست. خب حالا اینو اگر ما قبول داشته باشیم، ما بیایم بگیم خطیب تو این عبارت ادعا رو قبول نداره، و بر همین یه دلیل دیگه آورده، یک ادعا رو قبول نداره، بر همین یه دلیل دیگه آورده و اشکال امام وارده. اما میایم این ور صفحه که رده به ان الادعاء لا یقتضی کونه مستملتا، این عبارت ظهور داره در این که ادعا رو قبول داره، همونجوری که توضیح دادم و حواشی هم اینجوری فهمیدن. اینا با هم نمیخونه، یعنی این دوتا با هم نمیخونه که مقتضای این عبارت اینه که ادعا رو قبول نداره، مقتضای اون عبارت که ادعا رو قبول داره. این ور تصرفش خیلی مشکله. حالا میشه تصرف کرد، ما میتونیم این ور رو اینجوری تصرف کنیم، یعنی یکی این دو تا رو باید حل کنیم قضیه شو. بیاییم بگیم ایشون که تناسی تشبیه رو مطرح کرده منظورش این بوده، اینی که دارم میگم خلاف ظاهره ولی بر توجیهه، منظورش این بوده که آقا فقط تعجب و نهی به خاطر ادعا نیست، بلکه ما گشتیم دیدیم امور دیگه هم میتونه مصحح تعجب و نهی باشه. یعنی شما که انقدر ادعا میکنی این الزاماً تعجب و لحاظا تقدیم جار و مجرور مفید چیه؟ مفید حسره دیگه، و لحاظا صحت تعجب به خاطر اینه که تعجب صحیحه، یعنی فقط به خاطر همینه که من میگم. خطیب میگه نه آقا ما از باب تناسی تشبیه وارد میشیم. خب اگر اینجوری باشه شبهه اثباتی قضیه حل میشه. اینا مسئله دقیقه ها، باید خوب گوش بدید، تفکر کنید، تصور کنید، اگر خواستید ضبط کنید دوباره گوش بدید، مباحثه کنید. یعنی من دارم نمیتونم دیگه خیلی هر مسئله رو چند بار تکرار کنم، حالا یکی دو بار تکرار میکنم ولی مسئلهش خیلی دقیقه. پس اگر ما بیایم بگیم تناسی تشبیه رو مشکلش رو حل کنیم به این کیفیت که خطیب منظورش اینه که گرچه خلاف ظاهر عبارته، خطیب منظورش اینه که مصحح تعجب و نهی منحصر نیست در ادعا، بلکه این تناسی تشبیه هم میتونه باشه، اثباتن قضیه حل، ثبوتن نه. دقت کنید، اثباتن قضیه حل، ثبوتن نه. یعنی چی؟ ثبوتن قضیه حل نیست، یعنی این که اشکال امام دوباره وارده که آقا حالا تو میخوای، یعنی نتیجه این حرفت بالاخره این میشه که تناسی تشبیه یه چیز گرفتی در عرض ادعا گرفتی، در حالی که تناسی تشبیه در طول ادعا، یعنی ریشه تناسی همین ادعاه، نه اینکه ادعا یه چیز باشه بی ربط به تناسی، تناسی هم یه چیز دیگه باشه، این همونه، ریشه‌شه. اشکال ثبوتی امام باز وارده، اب نداره وارد باشه، این میشه یه اشکال محتوایی به خطیب، این یه بحث. اما اشکال اثباتی قابل حله. چرا؟ چون اشکال اثباتی این بود که بین کلمات، یعنی اشکال بنایی این بود که بین خود خطیب تهافته. اینجوری برطرف کردیم، گفتیم عبارت صفحه قبل میفهمونه ادعا رو قبول داره، این عبارت میفهمونه ادعا رو قبول نداره. با این توجیهی که کردیم این عبارت هم ادعا رو میتونه قبول داشته باشه. خب ولی این توجیه خلاف ظاهره، این یه توجیه. ما به این دست نزنیم، همون ظاهرشو تمام حالت میام، ظاهرش خیلی قویه در حد صریحه، اینو قبول کنیم بگیم نه تو این عبارت ادعا رو قبول نداره، بریم اون ور توجیه کنیم، بگیم اون عبارت که شاید این توجیه بهتر باشه از توجیه قبلی، اون عبارتی که گفته بر رده به ان الادعاء لا یقتضی کونه مستملتا فی ما وزد له، ازش خیلی در نمیاد ادعا رو قبول داره. میخواد بگه که ببین شما اینقدر ادعا میکنی، این ادعای شما نتیجهش این نیست، من که ادعای شما رو قبول ندارم. دقت کنید تقریر رو اینجوری کنیم، من که ادعای شما رو قبول ندارم، حالا اگر فرض بگیریم ادعای شما را قبول داشته باشم، این جور اشکالا قویه. ببینید به این جور اشکالا میگن اشکال بنایی. اشکالای بنایی، اشکالای مبنایی استاد ما میگفت اشکالای پیرزنیه. یعنی مثلا طرف میگه آقا مثلا اینجا چرا ثم اومده مثلا مفید تراخیه، طرف میگه من قبول ندارم ثم مفید تراخیه. اشکال راحت دیگه، این جور اشکال مبنای از بیخ میزنه. یه چیزی که از بیخ بخوای بزنی درسته تو فضای علمی قابل بحثه، ولی هنر نیست تو اشکال کردن، از بیخه. ولی یه چیزی رو که بیای درگیر بشی با طرف، مبنا رو قبول کنی، بنایی بخوای اشکال کنی، این اشکالات قویه، یعنی علمی و فنیه. خطیب میاد میتونه بگه که آقا اصلا یه اشکال کنه به این طرف، من ادعا رو قبول ندارم، اصلا انقدر ادعا میکنی من قبول ندارم این ادعا رو، همونی که من گفتمه، رجل شجاع تشبیه شده شیر، استعمال شده در غیر مزلف السلام. خب بعد حالا میاد میگه من یه نفر ممکنه اینجا خب بگه خطیب تو اصلا ذوقت کوره، در حقیقت ذوقت کار نمیکنه، حق با اینه و ادعا رو نمیتونی بزنی زیرش که، میاد میگه آقا سلم نما ادعای شما رو قبول داشته باشیم، یعنی رد به ان الادعاء الذي ادعیتموهم ولی ملا نقولو به، ولی من بهش قائل نیستم، لایق تزی کنه هم مستملتن فی مغزله، نتیجه ای که از ادعا میخوای بگیری غلطه. این توجیه یعنی عبارت اینو بر میداره، اینو قبول میکنه. اگر باز این توجیه رو بگیم اشکال اثباتی حل میشه. خب اشکال امام باز علی ای حال به این قسمت دوم وارده، ولی خب اون موقع نتیجه بحث این میشه که خطیب نمیتونیم به گردن مشهور بذاریم حرف خطیب رو هم. اینو توجه داشته باشید، خطیب یه امت نیست. یعنی ما بگیم حالا هر چه خطیب میگه مشهورم هم همونه، میگن نه، خطیب یکی از مشهور، ممکنه حرف مشهور رو اشتباه فهمیده. در هر حال مثلا ما خطیب درگیریم، عبارتی رو که خطیب میگه معلوم، پس با این حساب نتیجهش این میشه که فرق بین مجاز لغوی و غیر لغوی تو این نمیشه که اون آقای مجاز عقلی ادعا رو قبول داره، خطیب هم ادعا رو قبول داره، خطیب یه چیز بیشتری میگه. دیروز اینجوری تقریر کردیم، ولی الان نتیجهش این میشه با این حرف که مجاز عقلی قائلش میگه ما ادعا رو قبول داریم و مصحح این اصلا در حقیقت اون نکته استعاره تو همین ادعاست. این آقای مجاز لغوی خطیب میاد میگه نه، ما ادعا رو قبول نداریم، بلکه تو همین اطلاق در غیر موضوع لهه و نکته استعاره تو همین، یعنی قوام استعاره به همینه. اون موقع دیگه کاملا از ادعا هم از هم جدا میشن. اون موقع میشه واقعا، یعنی اگر کسی ذوقش ادعا رو قبول کنه میتونه به خطیب از این ناحیه اشکال کنه. این یه بحث. ثمره چی؟ ثمره اینکه بفهمیم خطیب چی گفته، یا ثمره اینکه ثمره عملیش تو ببینید تو چیز ظاهر میشه، ثمره عملیش تو مواردی ظاهر میشه که عرض به خدمتتون که امام تو ادامهش میفرمان، طبق تحلیلی که خودشون دارن میفرمان که اولا ثمرهش این میشه که ما لطافت و زیبایی کلمات رو میفهمیم. اگر شما، یعنی شما اومدید ما یه زیبایی رو ارتکازن از کلمات میفهمیم، شما اومدید تحلیل کردی، تحلیلت غلط بوده، مثلا بحث ادعا رو مطرح نکردی، خب لذا زیبایی میره زیر سوال. بعضی موقع ها شده تحلیلات غلط منجر میشه به چیزهای انسان مخالف ارتکازش حرف بزنه، اما اگه تحلیل درست باشه مخالف ارتکاز حرف نمیزنه. یکی این ثمرشه. ممکنه ثمرات اصولی هم داشته باشه، یعنی اینکه حالا قرینه چطور قرینه ای باشه، اینا ممکنه چیزهای دیگه ای باشه. ما فعلا در مقام ثمره نیستیم، در مقام اینکه این مطلب از چه قراری. مشهور ادعا نکنه، مشهور قیله نمی کنه دیگه، نمی کنه مجاز عقلی رو قبول نمی کنه. نه نه نه، اون یه بحث دیگه بود، اون از هنوز وارد اون بحث نشدیم که اشکال کردیم به خطیب و اینا.
آیا خطیب قبول داره دو تا مجازو؟ پس من فهم کنم اون مجاز عقلیش هم با مجاز عقلی دیگر هم، اون مجاز رو
نمیتونه قبولش باشه، چون اصلا فرق نمی کنه. چجور فهم کنم؟ اونها
بیان
متوجه شدم چی میگید؟
این عقل رو بالا میگیره.
این نیست. ببینید.
ببینید
نه، این فرق نداره. ادعا رو همون ادعا میگیره. فقط فرق خطیب با مشهور تو اینه که تو دو مقام، ببینید خطیب دو مقام رو به هم ربط میده. آقای قائل به مجاز عقلی دو مقام رو به هم ربط نمیده. اونی که پایتخت دیرو نوشتیم اینجوری بود دیگه. گفتیم که این اسد عالم الفاظ. این شیر، اینم در حقیقت جنگشیر جنگلی یه فردش، اینم رجل شجاع یک فردش. میگه اینجا که ما اگر خطیب ادعا را قبول کنه، پس من قائل به مجاز عقلی و قائل به مجاز لغوی هر دو میگن شیر، این رجل شجاع شده فردش. اینجا یه ادعایه، اینو اومده فرد این کرده، این میشه ادعا، این میشه جعل، این میشه اعتبار. آه چطور مجاز لغوی رو قبول میکنه؟ خب مجاز عقلی میاد میگه پس اینو که اینجا قبول کردی تموم شد، اصلا در شیر استعمال شده، پس در موضوع نه. اون میگه نه، شما رابطه رو فقط تو اینجا نسنج. نمیگه در حقیقت ادعاش با ادعای فرق نمیکنه، میگه این ادعایی که کردی، خطیب میگه رابطه رو تو این فضا نسنج، رابطه رو بیار. آیا این اسد که برای این شیر وضع شده، شیر رو با این عالم ثبوت هم بسنج بر کدوم شیر وضع شده، شیر ادعایی یا شیر حقیقی. چون این رابطه رو اینجا سرایت میده، این رابطه رو به این مقام، مقام ثبوت رو به اثبات سرایت میده، اینجا میگه مثل شیر حقیقی. میگه پس اساس وضع شده برای شیر حقیقی، خب مراد از شیر ادعاییه. پس اینجا بازم استعمال شده در غیر موضوع الله. اینجا شیر حقیقی منطقه مراد اونجا نوشتیم تو قیاس ها، گفتیم استعمال یعنی اراده. این فلشی که نوشتم فلش وضعه، فلش اراده اینه. حتیب چون رب داده اینا گفتم میتونی بگه اصلا حرفشون همینه. نه اینو نگی اصلا، اتفاقا بحث شده تو اصولم، گفتم ریشه این بحث سر میگره که آب وضع شده برای اون آب خارجی یا آب لابشرط. این چون یه چیز ارتکازی تو ذهنتون هست، شما میگید یعنی قول حقی رو پشت ذهنتون دارین، حرف میزنید، نهایت میگید این حرف غلطه. من تازه ریشه یابی کردم، یعنی اونو احتمال دادم که اینا بخوام این خاطر حرف بزنن. شما میگی خطیب نمیشه که از اسد رفتار رجل شجاع خارج، پس چون نه چون این حرف غلطه پس خطیب اینو نمیگه. اون در صورتی که خطیب معصوم باشه، اون در صورت اون نیست، اون از هیچ چیز به دست نمیاد. اون یعنی ببینید ازعنل نگفته برات به انل ادعا الفلوم الادعا اهل دیگه، نگفته که تو یه ادعا میکنی بیا من یه ادعای دیگه یه جور دیگه بهت بگم.
اصل ادعا رو دیگه من قبول دارم، جرم رو قبول دارم، خب. اما جرم بالای تو این عالم لمس و عالم معناه.
حالا ممکنه
اصل بگیری خود رجال شجاع اینجا هم
اشکال نه، اونو بعد از جلسه بذاری شاید کمی دقیق باشه، بحث ادامه دار باشه، ممکنه یه تغییر دیگه ایراد بشه. اینا که میگیم، اینا که ما میگیم وحی منزل نیست که، دیروز یه جور گفتیم الان اومدیم یه جور دیگه اش کردیم. یعنی بالاخره اون برداشتایی که انسان داره گاهی متفاوت میشه، ممکنه یه تغییر دیگه انسان ارائه بده. حالا این تا اینجا. بعد عرض به خدمتتون که حالا اینم دقت بفرمایید، امام بعد از اینکه این مطلب میگه، بعد میگه که حالا قبلش میفرماید و شذ عنه سکاکی فی قسم واحد من اقسامه و هو الاستعاره و راء ان ذلك حقیقه لغویه و ان التصرف انما هو فی امر عقلی انما، یعنی فقط. خب اینو دیروز هم عرض کردیم، اینجا گفتیم مشهوره بین اصولیا که این قول نسبت میدن به کی؟ به سکاکی، در حالی که آدرس سلام میدم خدمتتون اینو سکاکی نگفته. دو جای مفتاح العلوم تصریح میکنه، صراحت خیلی قوی داره، حالا جاهای دیگه‌ش هم هست. یکی صفحه 157 یه جلد مفتاح العلوم دیگه، صفحه 157 ظاهرا یه چاپم اصلا چاپ جدید بکنم بیرون زده، ولی چاپ معروفه که انقدر خطش هم خوبه، چاپ قدیمه. حالا نمیدونم چاپ جدیدی چیزی داره یا نه، این چاپ قدیمه. صفحه 157 و 169 عبارتش اینه، عبارت صفحه 169 چهار کلمه است، میگه اجعل المجاز كله لغوی. بعد از اینکه این تقسیمات رو میده استعاره غیر استعاره، میگه اجعل المجاز كله لغوی، همه مجاز من لغوی قائلم بهش قرار میدم، تصریح دیگه. بعد از این مفصلتر صفحه 157 میگه و اما عد هذا النوع لغوی، و اما عد هذا النوع لغوی، هذا النوع اشاره به استعاره است، لغوی ها فعلا احد القولین، این که این استعاره رو مجاز لغوی بدونیم طبق یکی از دو قوله، و هو المنصور، منصور یعنی پیروز یعنی مختار، و هو المنصور تصریح میکنه همین درسته. بعد 7-8 خط پایین تر میاد میگه و قیل مجاز عقلی. خب این پس سکوکی حرفو نظر منصوبه دیگه، بیچاره همش میگن نظر سکوکی. شما از این بابت هر جا برید تو کلاس میگن همش نظر سکوکی، یعنی همش نسبت میدونم به سکوکی. گفتم دیگه جلسه قبل گفتم معلوم نیست، گفتم قائل معینی برای سراغ ندارم، کسی نگفتن. آره مجموعه دلیل قائل. بعد اجازه بدید یه نکته هم از خب چیزی که آقای قلعه جلسه قبل فرمودن که گفتیم که سمان حرف درستیه، اون این بود که ما اومدیم اشکال کردیم به اشکال خطیب، که اگر اشکال کردیم به اشکال خطیب و در نتیجه مجاز عقلی رو قبول کردیم، اونم اینه این بود که گفتیم که آقا جون شما همین دوتا عالم، شما اینجا عالم الفاظ، عالم مفاهیم و معانی و اثبات عالم ذهن، اینم عالم خارج و واقع و ثبوت، این سه تا عالمه. این دوتا عالم با هم در ارتباطن، اینا الفاظ و معانی، بحث دلالت اینجا مطرحه، اینا با هم در ارتباطن، اما این عالم، این دوتا عالم به هم ربطی ندارن. بعد از اینکه طرف اومد شیر رو دیگه به معنی رجل شجاع رو تنزیل کرد به منزله شیر جنگلی و اینم شد شیر، دیگه اسد معنیش تغییر نکرد که اسد یعنی شیر، نه شیر حقیقی، یعنی شیر. خب اونم دیگه اون رجل شجاع رو واقعا شیر میبینه دیگه، اونجا اشتباه میکنه اگه اشتباهی کنه، دوتا اشتباه نمیکنه که، اشتباه یعنی اشتباه عقلی، یعنی یه فیلسوف بدیم یعنی اشتباهه که شیر نیست که، اگه تصرفی کرده بشه اونجا تصرف کرده، بعد این کنه تصرف انجام ده دیگه مستقیم معنی اصلا شیره دیگه، تو عالم مفاهیم استعمال شده. اینو گفتی معید میشه حرف خوبیه، حالا باز قابل بحثه، یعنی هیچ حرفی رو اینجا حرف نهایی نمیدونیم، ممکنه یه نفر، من یه زمان فکر می‌کردم اون قول حقه، حالا بعد الان فعلا به این رسیدم، دوباره ممکنه نظرم عوض بشه، اینا بالا پایین داره چی؟ نه عقلی میشه دیگه، نه اصلا مجاز این تیکه پایین اتفاق میفته و بحث مجاز و استعمال و لفظ و اینا تو این تیکه، پس اینجا شیر دیگه معنی خودش شد، اینجا یه تصرفی، اینجا یه تصرفی انجام شد، ولی اصلا دیگه معنی شیره در صورتی که لغوی باشه. آره اونجا اتفاق میفته، ولی اینا میگن ما اون بچون عقلی این تصرف نمیبریم تو اون فضا. امام اشکالی که به چیز کرده، ببینید حالا اینش عجیبه، نگاه کنید، امام اینجا یه عبارتی داره میفرماد فهاذا القول، یعنی قول سکوکی، همین قول مجاز عقلی، یشترک مع قول المشهور فی کون الاستعمال فی غیر الموضوع له. خیلی عجیبه ها، دقت بفرمایید، امام میگه شما چه مجاز عقلی بگیرید چه مجاز لغوی بگیرید، اینجوری که آقایون گفتن، هر دوش استعمال در غیر موضوع له. ما اینو گفتیم؟ آره؟ ما گفتیم اگر قائل مجاز لغوی بشیم در موضوع له، قائل مجاز عقلی بشیم در غیر موضوع له. من اول از عبارت امام فکر کردم ایشون میخواد بگه که اونایی که مجاز عقلی میگن قائلن که استعمال در غیر موضوع له. خب اگه این باشه خیلی واضح الفساده، چون اصلا کلماتشون که نگاه میکنه تصریح میکنن که ما اینو مجاز عقلی میگیریم، نتیجهش این میشه که استعمال در مزوله میشه، پس این نمیخواد اینو بخواد امام بگه، خیلی واضحه، یعنی انگار مراجعه نکرده. این نیست قضیه. عرض به خدمت که حالا یه نفر بود امام زیاد اشکال میکرد، میگفتن که چیزه، میگفت تو خیلی ضد انقلابی، چرا ما چه به امام داری اشکال میکنی؟ حالا به واسه انقلاب و رهبریت اینو من فیلمی ارتباطی نداره، بالاخره یهو بعضی آخه تعصبی دارم، این داره امام اشکال میکنه، نباید اشکال کنه بودن رو تو درس خارجه، باور کنین مسئله سیاسی میشه. تو درس خارجه یکی از این مدرسین به امام گاهی اشکال میکرد، اصلا طلبه هم میخواستن دفاع کنن، این برگشته بود گفته بود که والله این تعصبه، بابا شما میذاره بالاخره علمیه، بس خود امام چقدر به قدما اشکال کرد، داره یکی میده اشکال میکنه، چیز نیست که، بالاخره این حالت بحثه چیزی هست، حالا کار نداریم. حالا این نیست، بعد قرینه تو کلام امام پیدا کردم که اینجوری نمیخواد اشکال کنه، یعنی نمیخواد بگه که اینا میگن، اینا آقایون مجاز عقلی میگن استعمال در غیر موضوع له. امام اشکال میکنه به اینا، میگه لازمه حرفشون، دقت کنید، لازمه مجاز عقلی اینه که استعمال باید در غیر موضوع له باشه، گرچه خودشون اومدن گفتن که اگر ما تصرف عقلی و مجاز عقلی بگیریم دیگه استعمال در موضوع الله، ولی این حرف غلطه، لازمه حرفش اینه که استعمال در غیر موضوع الله باشه، لذا این قول با قول مشهور هیچ فرقی دوباره نداره. چرا لازمش اینه؟ میگه لوضوح ان استعمال اللفظ فی المصداق الحقیقی للموضوع له بخصوصه مجاز فکیف بالفرد الادعائی فما ذهب الیه من ان الادعاء المذبور یجعله حقیقتا لغوی غیر تام. این فما ذهب الیه قرینه است که نمیخواد بگه سکوکی اینو، حالا اون قائل اینو نمیگه، میگه اینو میگه ولی بی خود میگه، یه موقع میگه آقا فلانی نمیگه، یه موقع میگه اینو میگه ولی بی خود میگه، میگه سکوکی، حالا میگه سکوکی، سکوکی نیست که، این آقا مجاز عقلی اومده میگه من مجاز عقلی درست میکنم، نتیجهش این میشه استعمال در موضوع الله، امام میگه حرف غلطه، نتیجهش این نمیشه. چرا؟ میگه ما قبلا گفتیم استعمال معنای کلی در مصداق حقیقیش، یعنی استعمال اسد در شیر جنگلی واقعی به خصوصه این مجازان، این همون نظر تفصیلی رو قبول داره امام ها، اینا ما پایتخت مفصل نوشتیم، یعنی لا به عمومه، میگه استعمال در مصداق حقیقی به خصوصه این مجازان فکیفه بالفرد ادعایی، چه برسه به فرد ادعایی؟ یعنی بالاخره شما این فرد ادعایی رو میخوای مطرح کنی، فرد ادعایی، این بالاخره فرد ادعاییه. وقتی تو فرد حقیقی به خصوصش مجازه، به طریق اون در فرد ادعایی هم میشه در غیر مزلل. این حرف کیه؟ دقیقا حرف خطیبه دیگه. و رد به ان الادعاء لا یقتضی کونه مستملتا فی مبادلت، دقیقا این حرف خطیبه. یعنی عبارت خطیب را امام به این شکل آورده که میگه آقا جناب آقایون مجاز عقلی خیلی افتخار میکنید با این چیزی که در آوردید، بالاخره این مصداق حقیقی، استعمال در مصداق حقیقیش میشه به خصوصه میشه مجاز دیگه، در فرد ادعایی که قطعا میشه مجاز. در حالی که اشکالی که وارده به ایشون اینه که ما گفتیم که اصلا اون نکته که الان آقای مقدسه بعد جلسه پرسید، گفتم یه نکتمون جلسه قبل که اون قول حق رو گفتم سه تا محور داشت. یکی این که الفاظ وضع شدن برای ذات معانی، برای خود معانی لا بشر. دوم این نکته گفتم که ادعا هست، قول حق رو داشتیم گفتیم. سوم این نکته رو نگفتم، مفروغانند گرفتیم. بعد جلسه پرسیدنشون گفتم سوم این نکته اینه که استعمال همیشه در مفهومه نه در مصداق، که همون گفتم خلط نشه بین عالم ثبوت عالم اثبات. امام میفرماید لوضوح ان استعمال لفظ فی المصداق الحقیقتا، لفظ در مصداق استعمال نمیشه که. اگر لفظ در مصداق استعمال میشد این حرف درست بود، یعنی اشکال خطیب رو ما وارد میدونن، یعنی امام حقو میدن به خطیب، میگن اشکالش وارده و امام میگن اون قول با این قول دیگه هیچ فرقی نمیکنه. میگه انگار خطیب چطور به اون قول گفت آقا تو هم مجاز عقلی میگی، بیا حرف منو میزنی، بالاخره در نمیتونی از استعمال در موضوع لا خارج بشی. امام هم همین اشکالو میکنه منتها با این عبارت. خب بعد میفرماد که یه اشکال دیگه هم میکنن، اون اشکال هم وارد نیست، یه اشکال دیگه به مشهور میکنن، اون اشکال هم وارد نیست. بعد خودشون میگن من اینجا نظر کی رو قبول میکنم؟ نظر علامه ابوالمجد شیخ محمد رضا اصفهانی قدس سره فی بقایته و استفدت منه شفاهی، شفاهان ازش نظریه شیدم که ایشون در کل مجازات چه استاره چه این قاله با یه تقریب دیگه. ما یه جلسه مفصل اینو که قبلا بحث میکردیم آخر به این رسیدیم که در حقیقت این همون نظر خطیبه. و اشکالات یکی دو تا اشکالی که امام به خطیب اینجا به در حقیقت سکاکی به اصطلاح خودشون اینجا انجام میدن، این در حقیقت وارد نیست. و تحلیلی هم که بعدن دارن اونم دیگه برمیگرده به این، از این به بعدش دیگه واقعا درس خارج حاله، چون این تیکش رفت داشت به چیز به قول معروف بحث مختصرمون عرض کردم دیگه. این بواسطه حالا بعد خاطرش تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 62 1 و 62 الان دیگه میفهمید اگه مراجعه کنید. این دیگه درس خارجی است که بعد 7 سال بعد مراجعه کنید. الان مراجعه کنید میفهمید دیگه، انشالله این مراجعه کنید ببینید قضیه از چه قراره. اونم یه اشکال دیگه است. حالا من اونو قطع نظر کردم. اون یه اشکال دیگه است. حالا اصلا فرض کنید ما به خصوص هم گرفتیم فکیف بالفرده درسته، ولی اصلا استعمال در مصداق نیست، در مفهومه. حالا این یه اشکال دیگه است. اون یه اشکال جزئی دیگه است. منتها چون جزئی بود کلان نبود اشکالش، هر فکرم. نه بحث استعمال، بس بیشتر این بحث بدونی چیه؟ بحث اینه که استعمال چیه؟ یه بحث پیچیده استعمال چیه اصلا؟ استعمال یعنی چی؟ شما بشه تو مباحث تحلیل کنید ببینید استعمال اصلا یعنی چی؟ استعمال اراده، مراد جدی، مراد استعمالی، اینه یکمه بحثش بعدا تو زور کنید.
قرار من دیگه که آقای
مقدس این رو
میگه، آقای خطیب میگه که
نه
تو عالم نفس که دیگم رأی تو اصدن گرمی و این رأی تو اصدن یعنی برای
اونایی که خواهر به مجاز عقلی که خوشش
کرد. من گرم درم تمرکز هم دارم بریم بیرون بشه مطور کنم.
اونایی که میگن رأی تو اصدن یعنی که یعنی شیر کوزی بعد اینجا تو عالم لفظ عالم مفهوم هیچ چیز نداریم حقیقت، بعد فقط تایید مصداق قدیم شما رو جنب به مصداق اولین مفهوم به قرار بدید چی میشه مفهوم مصداق شیر کلی
اینو مجاز عقلی رو میگه
آره اینو میشه
آره اینجوری میگه.